الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که آیا بین وجوب ذی‌المقدمه و وجوب مقدمه ملازمه هست یا نیست. آخرین مطلبی که در جلسه قبل نقل کردیم فرمایش مرحوم صدر بود. ایشون فرمودن حکم سه مرحله داره: یه مرحله مرحله ملاک، مرحله دوم مرحله شوق و اراده است، و مرحله سوم مرحله جعل و اعتبار. آقای صدر نظرشون این بود که بین وجوب ذی‌المقدمه و وجوب مقدمه در مرحله شوق و اراده تلازمه، اما در مرحله ملاک و در مرحله اعتبار و جعل تلازم نیست. این نظر آقای صدر. ایشون فرمودن که به نظر ما اگر کسی اراده کنه ذی‌المقدمه رو، مقدمش هم اراده میکنه. اگر شما اشتیاق دارید به حج، اشتیاق دارید به مقدمات حج، میگید با یه ذوق و شوقی دارم میرم گذرنامه بگیرم، با یه شوقی دارم میرم ثبت نام کاروان، این شوق شما ناشی از شوق به چیه؟ شوق به حج. پس اراده و شوق به ذی‌المقدمه مستلزم اراده و شوق به مقدمات است. در این مرحله ایشون میفهمن تلازم وجود داره. ما به اینجا رسیدیم که خب این که ادعا شد به چه دلیل این قضیه وجود داره، آقای صدر میفهمن به دلیل وجدان. ما وجدان میکنیم، یعنی میابیم که هر وقت به ذی‌المقدمه ای شوق داریم و اراده داریم، به مقدماتش هم شوق داریم و اراده داریم. پس دلیل ما بر این که اراده به ذی‌المقدمه مستلزم اراده به مقدمه است، همونی است که ما در خودمون وجدان میکنیم یا در اطرافمون میبینیم. حالا وجدان ضرورتا اون وجدان فارسی خودمون که ما در خودمون در اطراف هم میبینیم، هر کس شوق به ذل مقدمه داره، شوق به مقدمه داره. خب از این میفهمیم که بین این دو اراده و دو شوق تلازم وجود داره، و به همین دلیل هم ما گفتیم که اگر کسی اراده کرد ذل مقدمه رو، مقدمه او رو اراده کرده. خب در بحث ما الان آمر ما، حاکم ما، مولای ما ذل مقدمه رو نخواسته. گفتیم که یکی از مراحل حکم اراده و شوق، معنا نداره که واجب بکنه ولی اراده نداشته باشه بهش، پس شوق به ذی‌المقدمه داشته. خب شوق به ذی‌المقدمه که داشته، شوق به مقدمش هم داشته. پس ما میتونیم بگیم که در حقیقت مقدمه وجوب دارد، مرحله ای از وجوب رو داره. بعد آیه صدر میفهمن عمده هم همین مرحله است. حالا ادامه بحثشون رو میگم. تلازم در جعل و اعتبار، تلازم درسته، تلازم به این معنا که در همه موارد 100% موارد جعل و اعتبار کنه، نه این نیست، ممکنه 99%. نه مستلزم نیست. چرا مستلزم نیست؟ چون دو تا فعل اختیاری است. شوقش به تب مستلزمه، ولی چون خودش ملاک نداره دیگه. اینا کنید اونجایی این حکم لا محال وجود داره که ملاک لا محال وجود داشته باشه. آره ملاک غیری داره. به جهت این که همون امر به ذل مقدمه کافیه در درک وجوب مقدمه است، ضرورتی به جعل اعتبار نیست، چون کافیه تو این قضیه. حالا ادامه بحث رو ایشون میگن. ممکنه شما به ذهنتون برسته که خب این که ایشون میفهمن وجدان دلیله، یکی میگه ما وجدان میکنیم، یکی میگه ما وجدان نمیکنیم. به عبارت دیگه شما با استاد میگید برهان بیارید که میگه ما وجدان میکنیم که هست، یکی میگه وجدان نمیکنیم که نیست. های صدر میفهمن اصلا رابطه تلازم که به برهان نیست، به وجدانه. شما اگه بخواین اثبات کنیم که آتش علت سوختنه، چه برهانی میارید؟ میگید ما دیدیم آتش سوزوند، پس این علت اونه. منظور ما از وجدان هست که هم وجدان فارسی نیست، دیگه تجربه. به تجربه ای که ما علت و معلول رو میفهمیم، ولی ما به برهان گره نمیفهمیم چی علته چیه. ما به برهان میفهمیم علت و معلول از همدیگه منفک نیستن، اما چی علته چیه ما به برهان میفهمیم یا به تجربه میفهمیم. ایشون میگه اصلا ما تلازم و ملازمه و علت و معلول و اینا رو، اینکه چی علته چیه چی معلوله چیه، اینا رو ما به تجربه میفهمیم دیگه، به برهان عقلی که ما نمیفهمیم. یعنی آقای صدر میخواد بگه اینی که من گفتم وجدان، شما نگید آقا این که چیزه به درد بخوری، من گفتیم وجدان. ایشون میگه آقا اصلا ما این رابطه تلازم ملازمه علت و معلول اینا رو ما به تجربه میفهمیم دیگه، ما به برهان عقلی که نمیتونیم بگیم آتش علت حرارت، ما دیدیم آتش بود بعدش هم حرارت بود، پس فهمیدیم آتش علت حرارت، تکرار شد این قضیه، بودیم پس اینا علت و معلوله. این حرف آقای صدر در حقیقت به خاطر اینه که به ذهن شما نرسه که فرمایش آقای صدر یه مستند ضعیف داره، مثلا ایشون نمیاد یک برهانی برای ما بگه. حالا ایشون تعبیر میکنن ما به مصادرات عقلی و با این حرف و اینا که نمیتونیم این ملازمه رو اثبات کنیم، باید به تجربه اثبات کنیم. منظور ما از وجدان هم همینه، تجربه دیگه، خودمون در خودمون تجربه کردیم، از دیگران هم پرسیدیم، مشاهده کردیم، 10 مورد، 100 مورد، 1000 مورد مشاهده رو گذاشتیم کناره هم، گفتیم اراده به ذل مقدمه، اراده به مقدمه هم داره. من یک کمی دارم معطلتون میکنم، میخوام فرق نوع استدلال آقای صدر رو با اون استدلال پیشینی که پر روز گفتیم روشن بشه. ایشون میفهمن پس این شوق مستطبه اون شوق دیگه هم هست. از کردم وجدان فارسی نیست، وجدان یعنی دیدن و یافتن. آره همون دیدن و یافتن میشه همون تجربه. چون آیه صدر در ادامه بحث اون آتش و نار رو میگه ما به تجربه رسیدیم دیگه، منظورشون همینه. خب دقت کنید من عرضم تمام بشه تا پایان. آیه صدر میگه که به تعبیر من قصه انقدر واضحه که حتی اونایی که منکر تلازم بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه شدن، تلازم در شوق و اراده رو پذیرفتن، انقدر مسئله روشنه. حالا ایشون به خصوصه در بحوث سیدون الاستاذ رو میگن، آقای خویی میگن حتی آقای خویی که میگن وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه تلازم نداره، میگن بله شوق به ذل مقدمه شوق به مقدمه رو در پی خواهد داشت، ولی خب شوق که وجوب نیست، ما بحثمون از وجوب ذل مقدمه است. ایشون میخوان بگه اینقدر قصه روشن و واضحه که اونایی هم که منکر وجوب مقدمه هن مثل سیدون الاستاذ، اینا پذیرفتن که شوق تلازم داره، اراده تلازم داره. گفتن خب شوق و اراده که وجوب نیست، ما بحثمون از وجوب مقدمه بود. پس ایشون شاهد میگیرن بر روشن بودن مسئله. ایشون گفتن به وجدان اینه. خب حالا میخوان یه نمونه بیارن، میگن حتی منکر به وجوب مقدمه خودش اعتراف میکنه این شوق. آقای خویی فرمودن که تلازم بین شوق هست ولی تلازم در وجوب نیست. خب حالا آیه سر از این به بعد دارن اون مطلبی که ما دیروز خواستیم استناد بدیم با آیه سر، خود ایشون دارن یه جوری همونو اثبات میکنن، میگن همینه. و اون چیه؟ و اون یه که خب حالا این شوق و اراده بود، اما بحث ما از چی بود؟ از وجوب مقدمه بود. شما اومدید مرحله شوق و اراده رو اثبات کردید ولی وجوب مقدمه رو اثبات نکردید. آقای صد میگن در برابر آقای خویی میگن، آقای صد در برابر آقای خویی میگن که جناب آقای خویی اصلا بحث ما که بحث لفظی نیست، یعنی من اسم این رو بذارم وجوب یا اسمشو نذارم وجوب، مگه ما سر این بحث داریم؟ ما سر این بحث داریم که آیا آثار وجوب مقدمه در اینجا مترتبه یا مترتب نیست، تو این بحث داریم ها. پس ما یه بحث لفظی نداریم که اسم این رو عرف وجوب میگه یا وجوب نمیگه. شما میگید درسته که مولای ما اراده به مقدمه داره ولی عرف بهش وجوب نمیگه. آقای صدر میگه مگه ما با هم دیگه دعوای لفظی داریم؟ مگه ما بحثمون لفظی بود؟ حالا عرف اسم اینو وجوب میگذاره یا عرف اسم اینو وجوب نمیگذاره؟ با این بحث نداشتیم. ما ما دنبال اینیم که اصلا ثمره داره این قصه یا ثمره نداره. اینو من میخوام پیگیرش باشم. و جناب آقای خویی اگر ما اثبات کردیم اراده و شوق به ذل مقدمه مستلزم اراده و شوق به مقدمه است، همون ثمری که از وجوب انتظار داشتیم اینجا هم وجود داره. و اصلا حقیقت اون ثمرات مال مرحله اراده و شوقه، نه مال مرحله جل و اعتبار. اینجاست که من عرض کردم آیه صد خلاصه همون اراده رو اساس و حکم میدونن که بعضی از هواداران ایشون ناراحت شدن. خب اسمش ایشون میگه ما دعوای لفظی نداریم، ایشون میگه چه در عالم تضاد چه در عالم استلزام، همه اینا مال همون مرحله اراده است. آیه سن میفهمن اصلا وجوب که یه دعوای لفظیه، واقع و حکم چیه؟ یعنی اونی که منشأ اثر است، اونی که مثمر ثمر است. آه احسن تو ما. اصلا ایشون میگه ای که عرف بهش بگه وجوب یا نه مهم نیست، واقع و حکم همین اراده و شوق. واقع و حکم همینه. اجازه بدید من عرضم تمام بشه فرمایش ایشونو کامل بگم بعد برمیگردم. خب ببینید این باز من تو پرانتز میگم، ببینید این بحث با بحث حقیقت و حکم دقیقاً یه ربط وسیق داره که ما پارسال بحث حقیقت و حکم رو مطرح کردیم. های صد میفهمن که خب او اراده و شوق بر چه اثره، حالا اینکه جلو اعتبار بکنه یا نکنه چه اثری داره؟ بله جعل و اعتبار در همون سیاقت رسمی و حکم اینه که به شکل حکم اعتبار بشه، ولی واقع و حکم همین اراده و شوقه. خب حالا شما یا آیه صد چه ثمری دیدید بر این اراده و شوق که همش اصرار دارید همین اراده و شوق اینه؟ آیه صد میفهمن که ثمرش اینه که اگر مقدمه واجبی مقدمه حرام باشه، اگه مقدمه واجبی حرام باشه، شما باید یه آقای رو نجات بدید تو استخ افتاده، بعد از این زمین غصبی برید. خب رفتن در زمین غصبی که حرامه، ولی مقدمه نجات اون آقا هم همینه که تو زمین غصبی وارد بشید. آقای صد میفهمن اون جایی که واجب ما یه مقدمه حرام داشته باشه، ما معتقدیم بین دلیل حرمت اون مقدمه مثل حرمت غصب و دلیل وجوب مقدمه که وجوب منظورمون اراده است تعارض وجود داره. اما اگر شما وجوب مقدمه رو نپذیرید باید بگید چی وجود داره؟ تضاهم وجود داره. اگه وجوب مقدمه رو بپذیرید باید بگید تعارض وجود داره، اگه نپذیرید باید بگید چی وجود داره؟ تضاهم وجود داره. عرض میکنم تضاهم. خب چجوری میشه تعارض؟ تعارض اینه که به ما گفتن تو زمین مردم رفتن برای نجات اون آقا برات واجبه، از اون ور گفتن تو زمین مردم رفتن حرامه. خب هم تو زمین مردم رفتن حرامه هم تو زمین مردم رفتن واجبه، این میشه تعارض. پس اگه بگیم مقدمه واجب واجب است، از این طرف گفتن این عمل واجب است، از طرف دیگه گفتن این عمل حرام است، بین وجوب این عمل و حرمت این عمل که تعارضه، درسته؟ خب اگر ما بگیم وجوب مقدمه اینجا میشه تعارض، ولی اگر بگیم نه مقدمه واجب واجب نیست، تعارض نیست، تضاهمه. چرا تعارض نیست؟ چون رفتن در زمین مردم که وجوب نداره که با دلیل و حرمت تعارض کنه، درسته؟ پس اونی که برای ما حرام است رفتن در این زمین غصبی است. خب رفتن در این زمین غصبی که واجب نبود، فقط چی بود؟ فقط حرام بود. از اون ور اونی که بر ما واجب است انقاض غریق است، انقاض غریق هم که حرمت نداشت. پس انقاض غریق واجب بود، رفتن در زمین غصبی هم حرام بود. اینا تعارض دارن با هم؟ تعارض ندارن، اما تضاهم دارن. من نمیتونم هم انقاض غریق بکنم هم در زمین غصبی نرم. تضاهم یعنی چی؟ یعنی شما دو تکلیف رو معن نمیتونید امتثال کنید. اصلا معیار تضاهم این بود که هر وقت شارع به شما دو تکلیف کرده که شما نمیتونید هر دو رو امتثال کنید، میشه تزاحم. درسته؟ زمین غصبی دیگه حرامه دیگه. من نمیتونم در زمین غصبی وارد نشم، انقاض غریق هم بکنم. توانایی دیگه همینه دیگه، توانایی به لحاظ دلیل شرعیه. در نه، دو تا تکلیف مولا کرده، من این دو تکلیف رو من نمیتونم با هم امتثال کنم، حتما یکیشو باید معصیت بکنم. این معیار تزاحم همین بود دیگه. هر وقت دو تکلیف از سوی مولا باشه که من هر دوشو نتونم امتثال بکنم، میشه تزاحم. حالا من تازه دارم تزاحم و تعارض رو تو این قضیه تطبیق میکنم. آیه سعد گفتن که نها کنید اگه مقدمه واجب واجب باشه تعارض پیش میاد در مقدمات حرام، اگر مقدمه واجب واجب نباشه تزاحم به وجود میاد. تا به اینجا درست؟ حالا اگر ما گفتیم بین اراده ذل مقدمه و اراده مقدمه تلازم است، آیا میتونه این مقدمه ای که شارع شوق به او داشته باشه نسبت به او کراهت داشته باشه؟ ما یه اثبات کردیم که در مقام اراده و شوق تلازمه. یعنی الان مولای ما شوق داره، اراده داره من برم تو زمین مردم. خب میشه در حینی که اراده و شوق داره من برم در زمین مردم بگه نه این حرامه، من کراهت شدید دارم تو بری تو زمین مردم؟ نمیتونه دیگه، میشه تعارض. آی خوی واقع تعارض همینه ها. حالا شما بگید اسمش وجوب و حرمت نیست، اسمش اراده و کراهته، ولی میتونه این اراده با این کراهت جمع بشه؟ من اراده شدید دارم شما برید تو زمین مردم، کراهت شدیدم دارم شما برید تو زمین مردم. نمیشه دیگه این که. میشه همون تعارض. آیه سعد میفهمن که اصلا واقع تعارض همینه، حالا اسمش وجوب باشه یا حرمت باشه یا اسمش نباشه، فرق نمیکنه در مسئله. بله حالا بله. بعد آیه سعد میفهمن، خب اتفاقا حالا ایشون هم فرمودن همین، آیه سعد میفهمن اصلا اعتبار به ماهو و اعتبار که تضاد درش وجود نداره. اعتبار اگه به اراده و کراهت بر نگرده که ما تضادی درش نداریم. اعتبار اعتبار دیگه، اعتبارهای مختلف با هم دیگه قابل جمع اند. پس ببینید اصلا تضادی هم که شما در وجوب و حرمت بحث میکنید به خاطر اراده و کراهته. به قول ایشون فرماشه آقای خویی هم همون مبدع و منتها بود. این که گفتم چون آقای خویی مبدع گاهی وقتا گفتن ملاک، گاهی وقتا گفتن اراده. آقای خویی گفتن عدم اجتماع دوتا ملاکه، گاهی وقتا گفتن اراده و کراهت. اونجایی که گفتن اراده و کراهت در نفی نظری اشاعره بوده که اونا میگن اصلا حکم تابع ملاک نیست. ایشون میگن خب شما که میگید تابع ملاک نیست ولی در اراده و کراهت تضاد خواهد بود. بله. آقای سعد میفهمن که خب اصلا واقع تضاد مال همین مرحله است دیگه. پس شما چی میگید که شوق هست اما وجوب نیست؟ ثمرات وجوب هست یا نیست؟ ثمرات وجوب که هست پس حقیقتش هم هست. اینجاست که من عرض کردم که آقای سعد میگن حقیقت حکم همون اراده و کراهته. رفقایی که اون جزوه قبل ما رو دارن حقیقت حکم، حالا آقای میهندوز زحمت بکشن همین آدرس آقای سعد رو بذارید اونجایی که ما کلام آیه صد رو در حقیقت و حکم گفتیم. بسیار خوب. تعارض نتیجه گرفت. ایشون گفت اراده و کراهت با هم غیر قابل جمع. شما اراده شدید دارید به این عمل، کراهت شدید هم به این عمل دارید، با هم جمع نمیشه. این میشه همون واقع تعارض. یا کراهت داره، نمیشه هم اراده داشته باشه هم کراهت. این دیگه همون تعارض دیگه. بسیار خوب. خب آیا هاشمی، مرحوم آیه هاشمی شاهرودی، در حاشیه این فرمایش آقای صدر اشکالاتی با آقای صدر مطرح کرده. من راستش از وعدم دستم نبود نگاه کنم، ولی خب دیگه این حاشیه ایشون گفتن احتمالا در ازواع هم نمیدونم برگشتن یا نه. من اشکالات های هاشمی رو در حاشیه بحوث همینجا مراجعه کردی، رفقا گفتن که از کجا میگید، گفتیم از بحوث، همون بحث مقدم واجب جلد 2 صفحه 282-384 همونجا میگیم دیگه، معلومه دیگه بحث مقدم واجب کجاست. های خویی هم آدم بزرگی بودن. نه من کلمات های صدر رو، این که گفتم سه مرحله داره، از دیروز کلمات های صدر رو داریم میگیم دیگه. های صدر کلماتشون عرض کردم بحوث جلد 2 صفحه 282-283 بود. خب حالا پس من میخوام فرمایشات آقای هاشمی شاهرودی که در حاشیه همین بحوث همین جا اشکال به استادشون کردن اونو مطرح کنم. آقای هاشمی از وا... کتاب ازواعشون هم توضیحات خوبی از فرمایشات آقای صدر میدن، هم گاهی وقتا خوب نقد میکنن، ولی من به ازواع راستش دم دستم نبود مراجعه کنم، ولی حالا این حاشیه بحوث رو دارم خدمتتون عرض میکنم. آقای هاشمی میفهمن که اصلا تلازمی بین شوق به ذل مقدمه و شوق به مقدمه وجود نداره. به تعبیر من به همون وجدانی که شما گفتید وجود داره، ما به همون وجدان میگیم وجود نداره. ایشون میفهمن گاهی از اوقات ما ذل مقدمه رو میخوایم با کراهت شدید نسبت به مقدمه. فرض کنید یه آقای سلامتی میخواد، در حالی که بسیارم از این درمان و معالجه و جراحی و خوردن دارو و بستری شدن تو بیمارستان رنج میبره، خیلی سختشه، میگه مرگمه. شما چجوری میگید اگر ما اراده به ذل مقدمه داشتیم، شوق به ذل مقدمه داشتیم، شوق به مقدمه داریم؟ بذاره بدید تا آخری کنم. پس شوق ما ممکنه که به ذل مقدمه داشته باشیم، ولی نسبت به مقدمه چی داشته باشیم؟ کراهت شدید داشته باشیم. اصلا هیچ شوق و اشتیاقی وجود نداره، در اینی که بسیار مکروه شدیده برای ما، اما ما ذل مقدمه رو هم بهش اراده داریم. خب چرا تن میدید و من ذل مقدمه رو میخوام؟ اصلا من مقدمه رو نمیخوام. کیه که از دارو خوردن کیف کنه؟ اصلا کیه که از جراحی کیف کنه؟ کی از این که چند روز تو بیمارستان بستری شد کیف کنه؟ کیف نمی کنه کسی، شوق نداره به این قصه. پس اینکه شما بفهمید شوق به ذل مقدمه شوق به مقدمه رو داره، بلوجدان بلوجدان اینطوری نیست. البته گاهی از اوقات شوق به ذل مقدمه شوق به مقدمه هست، ولی شما بلوجدان خواستید بگید ملازمه وجود داره. شما نخواستید بگید بلوجدان گاهی وقتا ما شوق به ذل مقدمه داریم به تبع شوق به مقدمه داریم، اینو که نخواستید بگید. خواستید بگید بلوجدان بین اینا ملازمه وجود داره. آقای هاشمی میفهمن که نه، ما بلوجدان میبینیم که ملازمه وجود نداره، چون ما خیلی از موارد رو میبینیم که خلاصه شوق به ذل مقدمه داریم، در حالی که نسبت به مقدمه او خیلی هم کراهت داریم. خب بعد ایشون میگن ممکنه بگید که ولی ما هر وقت اراده به ذل مقدمه داشتیم مقدمش هم اراده کردیم. دقت کنید، هر وقت شوق که نبود. ایشون میگه عالم حب و شوق نیست، پس حب و شوق که همچین تلازمی وجود نداره. یعنی شما بگید چون من سلامتی رو دوست دارم، خوابیدن در بیمارستانم دوست دارم، نه دوست ندارم، خیلی هم سختنه، رنجم میبرم، فقط سلامتیشو میخوام، من اون نتیجه رو میخوام، مسیرشو به هیچ وجه نمیخوام. پس ایشون میگه اگر منظور شما از شوق همون حبه، که شوقم معناش همینه، نه بین عالم حب و شوق در بین مقدمه و ذل مقدمه اصلا تلازمی نیست، اتفاقا گاهی از موارد هست ولی تلازم نیست. ممکنه شما بگید نه، ما به لحاظ عالم اراده گفتیم، به لحاظ عالم اراده گفتیم. آیا هاشمی فهمن خب منظور شما از اراده چی بود؟ همون شوق مستتبع تحریک عضلات بود؟ اگه او بود که گفتیم نیست، اگر شما اراده رو همون شوق مستطبه تحریک عضلات یعنی شوق بالغ اعلا حد دارید ترجمه میکنید، که ما گفتیم اصلا شوقی نداریم ما به مقدمه، پس اراده هم تلازم وجود نداره. پس شما باید ببینیم که اراده رو چی تفسیر میکنید. اگر منظور شما از اراده عبارت است از همون شوق بالغ اعلا حد که گفتن آن مستطفه تحریک عضلات، ما گفتیم که شوقی نیست دیگه، پس اراده ای هم نیست. پس بین اراده به ذل مقدمه و اراده به مقدمه تلازمی وجود نداره. این منظورتون از اراده اینه. البته من آیه هاشمی میگم این تفسیر اراده تفسیر اشتباهیه، ولی اونایی که اراده رو اینطوری تفسیر کردن، پس ما میتونیم بگیم در مرحله شوق و اراده، در مرحله شوق و اراده تلازمی وجود نداره، چون ما اثبات کردیم که در مرحله شوق تلازم وجود نداره. و ضمناً آیه هاشمی اینو میخوان بگن آیه شهید منظورش از اراده همون شوق بالغه، چون هم میگه مرحله شوق و اراده. ضمناً آیه هاشمی اینو دارن میگن، میگن تفسیر شهید از اراده تفسیر اشتباهی. عرض کردم صراحت نداره، ولی ایشون در مقابله با مرحوم شهید میگن که نه این تفسیر درست نیست اصلا از اراده. آیه صدر هم همش میفرمونن مرحله شوق و اراده، ایشون میگه اراده و شوق اینا اصلا یه مرحله نیستن. اگه منظور شما از اراده همون شوق بالغه، پس ما که گفتیم شوق نیست پس اراده هم نیست، پس بین اراده ذهن مقدمه و اراده مقدمه تلازم نیست. اما ما به همین تفسیر شما از اراده هم انتقاد داریم، اصلا میگیم تفسیر شما از اراده متفاوته. خب ایشون میفهمن که نکنید اینجا آیه هاشمی دو تا اشکال به مرحوم صدر میکنه، از این به بعدش دو تا اشکال میکنه. یه اشکال اینه که تفسیر شما از اراده اشتباهه، اشکال دوم اینه که تفسیر شما از حکم اشتباهه. تفسیر شما از حکم اشتباهه، چون تفسیر شما از اراده اشتباهه. ایشون میفرمان که اراده به قول مرحوم ناینی حجمت و نفسه، به قول ما اراده اعمال سلطنت و قدرته. اینو قبلا هم بهش اشاره کردیم تو بحث حقیقت و حکم. آخوند و خیلی ها اراده رو همون شوق بالغ اعلی حد میدونن، ولی آقای ناینی، آقای خویی و من تبع میگن که نه، شوق به هر درجه هم که برسه اراده نیست. اراده چیه؟ اراده اعمال سلطنت از سوی نفسه. آقای ناینی از او تعبیر به حجمت و نفس میکنه. حجمت و نفس یعنی اونجایی که نفس من تصمیم گرفت یه کاری رو بکنه. این تصمیم بعد از شوقه، اراده اون تصمیمه تو زبان فارسی ما. یعنی من خیلی اشتیاق دارم، حالا تصمیم میگیرم، این تصمیم میشه اراده، شوق اراده نیست. این دوتا نظر مختلفه دیگه. شما از آخوند که یادتونه که آخوند همون شوق بالغ رو میگفت، احتمالا حجمتون نفس و اینا تو کلمات ما که بوده در سالهای قبل کلام مرحوم ناینی رو اشاره کردیم. خب آیه هاشمی میگه من در تعریف اراده موافقم با اون چیزی که ناینی و مدرسه ناینی میگن، که اونها معتقدن که بعد از شوق یه اتفاق دومی میفته که اون اعمال سلطنت و قدرته، که از اون تعبیر به حجمت و نفس میکنن. میگه من خودم تعبیر به اعمال سلطنت و قدرت میکنم. خب پس شوق اراده نیست، اراده یه چیز دیگه است. بعد آیه هاشمی میگه ولی شما گفتید اون شوقه که اراده هم هست او حکم شرعیه، و گفتید واقع و حکم و حقیقت و حکم و موضوع آثار اونه، حالا اسمشو وجوب بذاریم یا نذاریم مهم نیست، ولی واقع و حکم همینه. شما اینو گفتید. آیه هاشمی میگن واقع و حکم اراده تشریعی است، اراده به همین معنایی که عرض کردیم. یعنی ممکنه که مولای ما شوق فراوان داشته باشه، هیچ منشأ اثر نیست، شوق فراوان رو ابراز کنه، بازم منشأ اثر نیست، اراده مبرزه آغازی ها. شوق فراوان داشته باشه من علم غیب دارم یا از شواهد و قرائن میفهمم وجوب اطاعت نداره، من شای اثر نیست، اصلا شوقشو ابراز کنه، بگه من خیلی اشتیاق دارم، بازم من شای اثر نیست. کی من شای اثر؟ زمانی که اراده تشریعی داشته باشه. اراده تشریعی یعنی اعمال سلطنت و قدرت کنه، ازت این کارو میخوام. تا اراده تشریعی نداشته باشه یعنی نگه ای مکلف من از تو اینو میخوام، وجوب اطاعت نداره، پس منشأ اثر نیست. پس اشتباه دوم شما این بود، اول گفتید تلازم بین دو تا شوق، تلازم بین دو تا شوق نیست، گفتید همون شوق حکمه و منشأ اثر، نه شوق حکم نیست و منشأ اثر نیست، گفتید اراده شوق، اراده هم شوق نیست، پس همه اینایی که گفتید اشتباه بود. از این جهت تا اراده تشریعی وجود نداشته باشه ما وجوب اطاعت نداریم، وجوب اطاعت نداشته باشیم اون مسئله تعارض وجود نداره. تعارض اینه که من هم باید این کارو انجام بدم، هم باید این کارو ترک کنم، تعارضی وجود نداره، چون منشأ اثر نیست دیگه. تا او اراده تشریعی نکرده باشه، اعمال سلطنت و قدرت نکرده باشه، خب اثری وجود نداره مثل وجوب اطاعت و حرمت معصیت. خب حالا که اینو گفتیم، آیا بین دو تا اراده تشریعیه جناب آقای صدر تلازم وجود داره یا تلازم وجود نداره؟ حرف آقای خویی اینه، آیا دو تا اراده تشریعی با هم دیگه تلازم داره یا دو تا اراده تشریعی با هم تلازم نداره؟ آقای خویی میگن تلازم نداره. شما به چه برهانی اثبات میکنید که اگر اراده تشریعی به معنای اعمال سلطنت و قدرت نسبت به ذل مقدمه وجود داشت، نسبت به مقدمه هم این اراده تشریعی وجود داره؟ فرض کنیم شما شوق رو اثبات کردید، ولی اراده تشریعی رو چجوری اثبات میکنید؟ شوق هم گفتیم قابل اثبات نیست. سلمنا که شما یا آقای صدر شوق هم اثبات کردید، ولی شوق که حکم نیست، اراده تشریعی رو چجوری اثبات میکنی؟ این اراده تشریعی مهمه برای ما. خب این هم که قابل اثبات نیست، حتما شوق عقیده. مرحله آخر چیه؟ حجمه نه، ممکنه شوق اکید داشته باشید ولی حجمه هم نباشه. اکیده چرا؟ منفک میشه از این. شما میگید 100% میخوام اما دستورم بهت نمیدم، در اینی که 100% اشتیاق به این دارم اما تکلیفم بهت نمی کنم. نه اصلا اراده تشریع همین اعمال سلطنته. بعد 9% نیست دیگه، شوق شما 100%ه ولی اعمال سلطنت میکنید. فرض اینه که اراده به فعل غیره نه به فعل نفسه. شما وقتی به فعل غیره، شما خیلی اشتیاق دارید، خیلی اشتیاق دارید تحقق یه موضوع رو، اما به پسرتونم میگید اما من تکلیفت نمیکنم، خیلی هم اشتیاق دارم، همین اعمال سلطنت نکرده. چون میگه اراده تشریعی نکرده یعنی اعمال سلطنت نکرده. شما چی میفهمید؟ این اراده تشریعیه. خب حالا باشه یا نباشه اصلا ضرورتی نداره، شوق نداشته باشه مولا. نه شما دارید به یه نکته اشاره میکنید که خوبه. خب بین شوق و اراده تشریعی چه نسبتی وجود داره؟ شما سوالتون اینه، سوال خوبی هم هست. بین شوق و اراده تشریعی چه نسبتی وجود داره؟ ممکنه آقای خوبی بگن که تلازمی وجود نداره، ممکنه اراده تشریعی باشه شوق هم پشتش نباشه. مثل چی؟ مثل اوامر امتحانی. وقتی خدا به حضرت ابراهیم میگه پسرتو ذبح کن، هیچ شوقی به ذبح پسر نداره ولی اراده تشریعی داره. این جواب این اشکالی بود که آقای میهن دوست نمیخواستن بپرسن. شما میگم شوق که هست یه تعارض وجود داره. آیا هاشمی میفهمن نه اصلا کی میگه شوق هست؟ کی میگه هر وقت ما اراده تشریعی داشتیم پشت شوقه؟ ممکن ما اراده تشریعی داشته باشیم هیچ شوقی هم وجود نداشته باشه. پس ارادتون چیه؟ اراده تشریعی یعنی اعمال سلطنت و قدرت، این تکلیف کردن. من تکلیف مثل اوامر امتحانی عرض کردم، وقتی خدا به حضرت ابراهیم میگه پسر تو ذبح کن، اصلا شوقی داره به ذبح فرزندش؟ شوق نداره. اراده تشریعی که داره، اصلا اراده تشریعی، شما باید اراده تکوینی و تشریعی تفکیک قائل باشید. اراده تشریعی به هر حال اونی که در دستور خدا اومده بود چی بود؟ انی اراف المنامه انی از بحک، این بود مأمورون به دیگه. خب نسبت به مأمورون به شوقی وجود داشت؟ نه شوقی وجود نداشت. اینا دفاعهای من از آیه هاشمی، اینا آیه هاشمی تو کلماتشون نیست، ولی علال قاعده اینو باید بگن دیگه. باید بگن بین اراده تشریعی و شوق تلازم نیست. چون اگه بگن تلازمه باز حرف شهید برمیگرده. یعنی در یه بخشی میگن خب ما گفتیم هر وقت اراده تشریعی هست شما میگید شوق هم هست دیگه، پس این که با هم غیر قابل انفکاکه. ایشون باید در دفاع از آقای خویی بگه نه اعمال سلطنت و قدرت هست در حالی که هیچ شوقی نیست. همین مقدار که تلازم رو ما به هم زدیم بسمونه. نه دیگه ملازمه نیست دیگه. ما وقتی میگیم بین اراده تشریعی، شما همین که گفتید یه جایی نیست، یعنی ملازمه نیست دیگه. قائل به تفصیل چی؟ اصلا ملازمه اگه بین اینا باشه که اوامر امتحانی نمیتونه تخطی باشه. شما اگر بین دو چیز ملازمه یه نمیدونید غیر از اینجا بقیهش ملازمه یه. مثلا بگید غیر از 95 درصد بقیهش ملازمه هست. مثال میزنم وجدان به ملازمه، نه وجدانه. خب وقتی که میبینید شما یه مورد تخلف میکنه که ملازمه نداره، اصلا ملازمه نمیشه. بعد شما میگید بله ما وجدان کردیم در بعضی از موارد به صورت اتفاقی با هم دیگه هستن، ولی ملازمه نیست دیگه. ملازمه نباید مشکل حل میکنه اتفاق اونجا اراده باید قوی تر باشه، چون که خودمون شهر میخواد مقدمات چی میخواد، خواستم دام بکنم بری شما بری با اسماعیل رو بزنی زمین کار رو برداری مقدمات نست اتفاق برعکس شد. اگر بگید ملازمه اونجا بگید که اعتماد درسته به 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 اعتماد درسته. من راستش نفهمیدم چی شد. نفهمیدم چجوری اشکال بر کلام آقای هاشمی شد. اشکال نداره به ما بگید، چون ایشون فوت کردن شما به ما که زنده هستید. خیلی در عوامل ما اصلا تاثیر امتحانی اراده تشریعی نسبت به خود خب اصل فعل که اراده تشریعی داره اصلا متعلق وجوبه. اراده تشریعیه؟ نه الان کنید، الان بحث ما اینه، ما اصلا اینو دقت کنید. الان فعلا بحث ما چیه؟ بحث ما اینه که آیا هر آن چیزی که آمر به او اراده تشریعی داشت ضرورتا نسبت به او شوق داره یا نه. اصلا مقدمه رو ما کاری نداریم، همون ذیل مقدمه. دقت کنید الان بحث ما اینه، تمرکز بحث ما اینه، آیا هر اون چیزی که عامر نسبت به او اراده تشریعی داشت همون ذل مقدمه، همون واجب نفسی؟ نه اصلا بحث اینجا رسید. اینو دقت کنید، من صورت مسئله رو بگم، صورت مسئله رو بگم، صورت مسئله رو بگم. آره صورت مسئله رو ما میگم، آیا هر اون چیزی که مولا نسبت به او اراده تشریعی داره نسبت به او شوق داره؟ سال اینه. جواب
این مهمه، این مهمه برای ما.
آیا بین اراده ما نسبت به اون واجب نفسی ما و اون مقدمه رو بدون وجود ولدی نیست، آیا بین این دو ملازمه است؟ نه، نه، بین اراده و اون شوقه ملازمه است. نه، اونا رو یه دقیقه راه برو بسید، مثلا دیگه به هم نسیب رسیم دیگه دیگه دخل نمید. اگر ما اونجا اراده داشتیم، اگر ما اراده داشتیم نسبت به نفس اون واجب، حالا شوق داشت نسبت به مقدمه بدون من تو آقا امتحانه قطعاً بشید.
اراده به واجب داشت، شوق به مقدمه. اراده به ذل مقدمه، شوق به مقدمه، یا اراده به مقدمه؟
اراده به ذل مقدمه، قطعا اینجا با شوق مقدمه ما
شوق مقدمه. که ما قبلا نفی کردیم، شما سلامتی رو میخواهید ولی دارو خوردن رو نمیخواهید.
شما نفس کردید این ملازمه رو به عوامل امتحانی.
نه، من اصلا بحثم اینجا نبود. همین که میگم شما صورت مسئله، شما چند قدم از بحث عقبیم. ما اصلا صورت مسئله از او گذشتیم. ما که اون تلازم رو که اونجا نفی کردیم، گفتیم شوق به ذل مقدمه با شوق به مقدمه اصلا تلازم نداره.
اراده و شوق.
نه، دقت کنید. بعد به اینجا رسیدیم که ایشون گفتن حقیقت حکم چیه؟ حقیقت حکم اراده تشریعی است. ما گفتیم خب اراده تشریعی نسبتش با شوق چیه؟ اگه نسبت اراده تشریعی و شوق تلازم باشه، شوق خودش، نه مقدمه، دانم مقدمه کاری نداریم. نسبت اراده تشریعی و شوق به خودش تلازم باشه، آیه صد و من معتقدم حقیقت او شوق است. شما میگید اراده است. خب وقتی شوق و اراده با هم تلازم دارن، ممکنه دعوای شما لفظی باشه. یکی از این میگه او شوق وجود داره، بعدش اراده تشریعی، حالا او شوق اصله، شما میگید اراده اصله، ولی به هر حال هر جا اراده تشریعی بود شوق هم هست. پس اجازه بدین من صورت مسئله رو بگم. از اینجا بود مسئله ما که اگر بین شوق و اراده تشریعی تلازم باشه، پس هر جا شما گفتید اراده تشریعی، شوق هم هست. ما اومدیم در جواب این اشکال و سوال بگیم نه، هر جا اراده تشریعی از شوق هست، نه چیزی نیست. که شما یا آیه صدر میگید حقیقت حکم شوقه. ما میگیم حقیقت حکم شوق نیست. ممکنه یه جای مولا یه چیزی رو واجب بکنه، هیچ اشتیاقی هم بهش نداشته باشه. حس کردم در سه مرحله آیه هاشم اشکال کرد. یه مرحلهش این بود که شما میگید حقیقت حکم شوقه، ایشون میخواد بگه نه، اصلا ممکنه حکمی باشه و شوقی نباشه. مثل کجا؟ مثل اینجا. الان دیگه ما کاری بین مقدم و ذل مقدمه نداشتیم. اصلا این که حقیقت و حکم رو ایشون میگن شوقه، آیا هاشمی زیر سوال بود؟ خب خوبه، اراده تشریعیه ولی تلازم نداره. ایشون اشتیاق رو گفتن، حب رو گفتن، تلازم، چون اون وجدانی که گفتن در اراده تشریعی نیست. نه، اراده تشریعی نمیکنه، امر نمیکنه. خیلی وقت
اراده
تشریعی یعنی اعمال سلطنت، نه شوق بالغ. شما اگه بهش گفتید برو مثلا ماست بگیر، حتما میگید برو بازار فلان مغازه آقای زید ماست بگیر. نه، نه مقدمه هم باشه، اصلا مقدمه منحصره هم باشه. آیه هاشمی میگه نه، معلوم نیست شما اعمال سلطنت کنید. همیشه اعمال است. چجوری بله؟ چجوری بله؟ متوقفه، ولی شما اراده میکنید. اراده یعنی اعمال سلطنت. به تعبیر عامیانه خودمون میگید برو این کارو بکن، اینو میارید تحت دست. نه، شما اراده تشریعی. اعمال سلطنت یعنی همین. اعمال سلطنت، من دیروز به رفاق عرض کردم، میگه آقا من نمره 20 ازت میخوام. میگه من درس نخونم. میگه معجزه کن. به من چه؟ من به مقدمه چه کار دارم؟ تو معجزه کن. تو اگه میتونی معجزه کنی بدون درس خوندن 20 بگیری، خب 20 بگیر. من 20 از تو میخوام.
من میخوام.
میخوام، نه شوق دارم. یعنی اعمال سلطنت. شما باید بین اون اعمال سلطنت آیه نائینی و بین شوق آخون این تفکیک رو بپذیرید. اون تصمیمه. این تصمیمه تلازم نداره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اراده تشریعی شهید صدر همون شوقه. اشکال آیه هاشمی هم به شهید امینه. خب دیگه شون تعبیر به حب میکنن. یعنی دوست داشتن فعل غیر. آقای هاشمی میگه حرف شهیدی میگه. احسن حرف آقای هاشمی هم خود از زن مقدم هم دوست نداری. خب اراده با شوق تفاوت داره یا نداره؟
شوق
به معنی
اصلا شوقی که
معنی خوش آمدن
نیست. آخوندم
که میگه شوقه
معنی
خوش آمدن
نیست.
به معنی چیه؟
به معنی اینکه به سمت میره نمیره.
به سمت اون که شوق نیست.
این نیست که
مثلا خوش شوق بالغ مستطبه تحریک از داره
اون نیست.
خب از آخون بپرسیم شوق غیر بالغ چیه؟ شما میگید شوق غیر بالغ چیه؟ شما میگید حب نیست، شوق غیر بالغ چیه؟ شما میگید شوق میرسه به اون حد، غیر بالغش چیه؟ نه شوق چیه؟ شوق غیر بالغ چیه؟ همین دارو خوردن شوق غیر بالغش چیه؟ خواستن دیگه همون میشه خوب دیگه. نه خواستن به معنی تصمیم گرفتن میشه اراده، ولی خواستن به معنی محبت دیگه معنی نداره. قلصه ایشون میگه وقتی که شما یه چیزی رو میخوای حرکت میکنی به طرف بشه. شما اگه اون شوق غیر بالغ رو تونستید تصویر کنید بله. یا ذاتش رو دوست دارید یا خب فایدهش رو دوست دارید. فایدهش رو دوست دارید بازم محبته، یعنی در علا ای حال محبته، ولی شما غیر از شوق ندارید، اصلا غیر از چیز دیگه ندارید.
اصلا من دستورات خدا اول
انجام دارم شوق ندارم ولی دوست دارم. اگه شوق دارید پس دوست دارید دیگه، نمیشه شوق نداشته باشید. نه اصلا اراده تشریع چی هست؟
اراده تشریع اعتبار روح و حقیقتش هم اراده هم شوق اشیده
اراده تشریع باز اراده
تشریع مطابق با اعتبار تو عدد اعتبار که